Bismillahirrahmanirrahim. Sefir 137, sefir 11. قالوا فيجب من اعتبار ما نبهنا عليه ان يكون الصانع الواجب الوجود غير مختلف النسب الى الاوقات والاشياء الكائنه عنه كونا اوليا وما يلزم ذلك لزوما ذاتيا. بحثمون با متکلم بود که ایشون معتقد بود به حدوث خلق و ما معتقد بودیم به قدم خلق. او معتقد بود به این که خداوند فاعل به عالم نسبتی ندارد و بعدن به عالم نسبت فاعلی پیدا می کند و ما معتقد بودیم که خداوند از اول به عالم نسبت فاعلیت دارد. ما معتقد بودیم که خداوند نسبتش به تمام زمانها مساویه. اینطور نیست که در زمانی اولا باشد عالم و خلق کند و در زمانی غیر اولا باشد. و معتقد بودیم که نسبتش به عقول مساویه. چنین نیست که گاهی نسبت داشته باشد گاهی نسبت نداشته باشد، یک بار اولا باشد یک بار غیر اولا باشد. همچنین نسبتش به نفوس فلکی مساویه، به اجرام فلکی هم نسبتش مساویه. از همه اینها رو در ازل موجود می کند، چون هیچ نسبتی اولا نیست، هیچ زمانی اولا نیست برای انتخاب خلق عالم. پس همه رو در ازل تا ابد ایجاد می کنه. بله، حرکات افلاک و سماوات که بالاخره اینها متغیرند، نسبت خدا به اینها مساوی نیست. یعنی یک نواخت نیست، مساوی نیست به معنای اینکه یک نواخت نیست. بنابراین ممکنه الان نسبت پیدا کند بعد قطع نسبت کند، تا اینکه این حرکت از بین برود. پس نسبت به زمان، نسبت به عقول، نسبت به نفوس و اجرام فلکی نسبت مساوی دارد و نسبتی اولا از نسبت دیگر نیست. اما نسبت به حرکتی که از این نفوس و اجرام صادر می شود و لازم این نفوس و اجرام است، نسبت به او یک نسبت یک نواخت ندارد. به هر کدام از این حرکت ها نسبتی پیدا می کند بعد نسبت تمام می شود. گاهی می گیم خداوند به همه اشیا نسبت مساوی دارد. اراده می کنیم که قدرتش، ارادهش به همه یک نواخته، همه رو احاطه کرده. اینطور نیست که به بعضی ها دور باشه، به بعضی ها نزدیک باشه و به اونها خوب رسیدگی کنه، از بعضی ها دور باشه و به اونها کم رسیدگی کنه، بلکه او به تمام ممکنات نسبت مساوی دارد و همه رو فیض میرساند و همه رو اداره میکند. گاهی پس میگیم نسبت مساوی دارد، معنیش اینه. گاهی نسبت مساوی دارد یعنی اینطور نیست که در قطعه ای نسبت داشته باشه و در قطعه دیگر نسبت نداشته باشه. مثلا به عقول در قطعه از زمانها نسبت داشته باشد که خلقشون کنه، در قطعه دیگر نسبت نداشته باشد که خلقشون نکنه، بلکه او دائما به عقول نسبت دارد، نسبت یک نواخت، دائما به اوقات نسبت دارد، دائما به نفوس و اجسام فلکی نسبت دارد. پس اینها میشوند ازلی و ابدی. بله، فقط نسبت به حرکتی که از نفوس و اجسام فلکی صادر میشود، نسبت به این حرکات نسبت مساوی ندارد. مساوی ندارد یعنی نه که اینها رو بعضی هاشون دورترن بعضی ها نزدیکترن و به اون دورتره دسترسی کمتر داره، به اون نزدیکتره دسترسی بیشتر داره، این مراد نیست. بلکه مراد این است که این حرکات گاهی هستند گاهی نیستند، و چون این حرکات منشأ حوادث یومی‌اند، پس می توان گفت حوادث یومی گاهی هستن گاهی نیستن. این مطالبی که عرض کردم خلاصش کنم. خدا از ازل تا ابد به چهار چیز نسبت دارد: یکی اوقات، یکی عقول، یکی نفوس فلکیه، یکم اجرام فلکیه. البته عناصر رو هم باید اضافه کرد، ولی ابن سینا در اینجا بحث در عناصر نمی کنه. و به بقیه چیزها خدا اینچنین نسبت دارد که گاهی اونها رو ایجاد می کند گاهی نه. نسبتش من الازل الى الابد نیست، نسبتی که به بعضی از اینا داره، یعنی نسبت به حوادث یومیه، نسبت به حرکات سماویه، نسبت به اینها خداوند ازلاً و ابداً نسبت ندارد، بلکه در قطعه ای از زمان به اینها نسبت دارد و اینها در همون قطعه هم موجود می شود. این خلاصه مطلبی است که ما در اینجا بیان کردیم و نتیجه ایست که از مباحث گذشته گرفتیم. هیچ استدلالی الان توش نیاوردیم، مطلب فقط داریم ادعا میکنیم، ولی نتیجه ایست که از حرفهای قبلی گرفته شد. حرفهای قبل نشون داد که متکلم که خلق و حادث کرده و فیض خدا رو موقت قرار داده اشتباه کرده. حالا ما میخوام نتیجه بگیریم که پس فیض خدا دائم است، منتها چهار تا فیض رو دائم میکنیم: یکی زمان را، یکی عقول را، یکی نفوس فلکیه و یه دیگری هم اجرام فلکیه. اینها رو ما دائمی میکنیم و میگیم خدا نسبتش به اینها مساوی است. و حوادث یومیه رو، یا به قول خودشون حرکت های افلاک رو، اینو متغیر میبینیم، حادث میدونیم و میگیم نسبت خدا به اینها من الازل الى الابد نیست، بلکه در قطعه ای از بین الازل و الابد هست. این نتیجه بود که از گذشته ما گرفتیم. اوقات یعنی همون حاصل مقدار حرکت، اما حرکت که میگه یعنی حوادث یومیه که بر اثر حرکت ساخته میشن. من تو عبارت اینا رو باید توضیح بدم. اوقات رو میفرماد که خداوند زمان رو، زمان دائمی است، اما اصل زمان، اصل حرکت هم دائمیه، اصل حرکت فلک، ولی حرکت های فلک حادثن. اصل حرکت برای فلک دائمی است، همونطور که اصل زمان دائمی است. بله، حرکت یومیه که باعث پیدایش حوادثه، اون میشه حادث. خب پس توجه کردید که تا اینجا ما نتیجه بحث گذشته رو گرفتیم، یعنی بحث کردیم با متکلم و دلایل متکلم رو رد کردیم، حالا نتیجه‌ای که مطلوب فلاسفه است گرفته میشه. صفحه 137 سطر 11 قالو، یعنی قالو حکما، قالو فلاسفه. فیجب من اعتبار ما نبهنا علیه، از اعتبار این لحاظ، از لحاظ آنچه که ما تنبیه کردیم بر آن چیز، لازم آمد ان یکون الثانی. ما نبهنا علیه چی بود؟ ما نبهنا علی این بود که لازم نیست همه موجودات حادث زمانی باشند، بلکه بعضی از آنها دائمی اند، فقط حادث ذاتی اند، حادث زمانی نیستند. از این تنبیهی که ما کردیم لازم آمد، واجب شد که ان یکون از سان الواجب الوجود غیر مختلف نسب به سه چیز: یک، الال اوقات، دو، الال اشیاء الکائنت انها کنن اولی، یا سه، الا ما یلزم و ذالک الاعتبار لزوما ثانیا. به اینا باید دائم النسبه باشد، به این سه تا نسبت غیر متغیر، غیر مختلف. واجب شد که صانع واجب الوجود نسبتش به سه چیز مختلف نباشد، بلکه دائمی باشد. یک، علل اوقات، یعنی اصل زمان، نسبتش باید به اصل زمان دائمی باشد و اصل زمان دائما ساخته شده باشد. دو، والاشیاء الکائنت انها کونن اولی، یا کائن در اینجا به معنی وجوده، کون اصطلاحی نیست، کون اصطلاحی وجود همراه با تغییره، اینجا کونه یعنی خود وجوده، چون اشیایی که الان داریم بیان میکنیم عقولن، عقول کونه به معنی وجود دارن، ولی کونه به معنی مقابل فساد نداره، کون مقابل فساد نداره. پس کون در اینجا به معنی اصل وجوده، نسبتش به اوقات غیر مختلف است و دائمی است. دوم، نسبتش به اشیایی که وجود میگیرند از جانب خدا اما وجود اولی و بلا واسطه، نسبتش به اونها هم نسبت دائمی است. اونها چه موجوداتی هستند که خدا از خدا بلا واسطه وجود میگیرند؟ از کریم عقولند، چون اونها میخوان واسطه در فیض بشن، خودشون واسطه ندارند. و اشیایی که تکون پیدا میکنن، وجود میگیرن انها از خداوند، کونن اولیان، یعنی بدون واسطه وجود اولی، یعنی وجود بدون واسطه. کار شدن منظور عقوله. و ما سومیه، یعنی غیر مختلف نسب، الا ما یلزم و ذالک لزومن ذاتی، یا الا ما یلزم و ذالک الاعتبار لزومن ذاتی، یعنی در بعضی نسخ اعتبار هست، در وضع نسخ اعتبار نیست. نسخه سرکلاس همه یک جوره. شما چی داری؟ نسخه تو ماما یکیه؟ اعتبار نداری؟ خب تو نسخه شما اعتبار نداره، یه بقیه نسخ نیست که یکسانه. اما یلزم و زالکل اعتبار لزوم من ذاتی ها کتاب شما هست که دم هست فرق میکنه. خب اگر اعتبار نباشد راحت معنا میکنیم، اگر اعتبار داشته باشیم یه خورده به دست انداز میفتیم. و ما یلزم اتبر اوقاته، اتبر اشیاه، آنچه لازم ذالک هست. ذالک یعنی عقول، لازم ذالک یعنی لازم عقول. لزومن اولی یا لزومن ذاتی، یعنی لزومن اولی یا یعنی لزوم بلا واسطه. لازم عقولن بلا واسطه، لازم عقول نفوسند، نفوس فلکی هند. پس مراد از ما یلزم نفوس فلکیه و اجرام فلکی است. چون میدونید که مشا معتقدن که عقول منشأ بلاواسطه هستند برای نفوس فلکیه و اجرام فلکیه، لذا اجرام و نفوس میشن لازم ذاتی، یعنی لازم بلاواسطه برای عقول. حالا میفرماید که خداوند نسبتش دائمی است به اوقات یک، و اشیایی که از خود خدا صادر میشوند بلاواسطه یعنی عقول دو، و به اشیایی که یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اعتبار رو معنا نکردم، یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اشیایی که لازمه عقلند یعنی لزوم ذاتی، یعنی لزوم بلاواسطه، لزوم مباشری، یعنی نفس فلک و اجرام فلکیه، نفس و اجرام فلکیه لازم عقولند. خب ذالک رو برگردونیم به عقول. حالا اگر اعتبار داشته باشیم، ذالک اعتبار داشته باشیم چه میکنیم؟ اعتبار چی داری معنا کردیم؟ اعتبار به معنی دوام وجود معنا کردیم. خب ذالک اعتبار هم همین میشه دیگه، یعنی ذالک اعتبار به معنای موجودات دائمی است که عقولند. اون وقت مایل زم و ذالک اعتبار یعنی مایل زم و وجودهای دائمی رو، چیزی که لازم وجود دائمی است. چیزی که لازم وجود دائمی است یعنی چیزی که لازم عقله، میشه نفس فلک و جرم فلک. پس از نظر معنا چه اعتبار رو بذارید چه اعتبار رو بردارید فرق نمی کنه، ولی اگر اعتبار برداشته بشه چنانچه در وضع نسخ برداشته شده، عبارت راحت تر معنا میشه. لزوم ذاتی هم معلوم شد که چیه، یعنی لزوم بلاواسطه. الا ما یلزم استثناست، خدا غیر مختلف و نسب است به این سه چیز. الا یعنی مختلف و نسب است، یه غیر مختلف و نسب نیست، مختلف و نسب است به این چهارمی. چهارمی چیه؟ ما یلزم، ما کنایه از حرکته، حرکاتی که لازم می آیند از اختلافات. اختلافات چی؟ اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات یلزم منها. ضمیر منها به مای ما یلزم ذالک اعتبار برمی گرده که کنایه از نفوس و اجرام فلکی است. پس ضمیر منها به نفوس و اجرام فلکی راجع است و علت مؤنث آمدنش هم همینه، که مایی که در عبارت آمده کنایه از مؤنثه، یعنی کنایه از حرکاته، کنایه از افلاک و نفوسه. ضمیر منها رو عرض کردم به مای مایلزم برمیگرده، و چون مای مایلزم کنایه از اجرام و نفوس فلکی است، از ضمیر منها و اجرام و نفوس فلکی برمیگرده. وقت ضمیر یلزم هم که بعد از اختلافات ذکر شده به خود اختلافات برمیگرده. عبارت اینطور میشه، هر کدام ما یلزم کنایه از حرکته. عبارت اینطور میشه: الا یعنی نسبت دائم ندارد، بلکه نسبت موقت دارد. چی نسبت موقت دارد؟ ما، حرکتی که یلزم من اختلافات، حرکتی که از اختلافات لازم میاد، اختلافاتی که یلزم منها، از نفوس فلکی و اجرام فلکی حاصل می شوند. اختلاف یلزم اندها داری؟ من اختلافات تلزم و اندها؟ بله. البته یلزم در کتاب ما باید تلزم بشه، یلزم دوم که بعد از اختلافات آمده باید تلزم بشه، ولی شما می فرمایید به جای منها هم اندها دارید. یلزم اندها یعنی یلزم انده همون نفوس و افلاک، منها هم یعنی من نفوس و افلاک، خیلی با هم تفاوتی نداره. که اختلافات لازم می آید منها از نفوس و اجرام. این اختلافاتی که اختلافات احوالی که برای نفوس و اجرام هست مستلزم حرکتند، وقت این حرکت نسبتش به واجب تعالی دائمی نیست. اصل حرکت چرا؟ ولی هر حرکتی نسبتش به خداوند موقت نداره. فیتبعها التغیر، این فیتبعها ضمیرش برمیگرده به اون اختلافات، یا برمیگرده به حرکاتی که از مای مایلزم فهمیده میشود. به دنبال این حرکات مختلفه افلاک، تغییر که همون حوادث یومیه هستن می آیند. پس حرکات و حوادث یومیه نسبت دائم به خدا ندارن، یا خدا نسبت به اونها نسبت دائم ندارد، بلکه نسبت موقته. عبارت روشن شد چی داره میگه؟ که عرض کردیم سانه به سه چیز نسبت دائم دارد، به چهارمی نسبت دائم ندارد. این خلاصه مطلبی است که به عنوان نتیجه از گذشته معلوم شد. یعنی معلوم شد که ما طرفدار حدوث عالم نیستیم، بلکه طرفدار قدم عالمیم، و قدم عالم هم اینطور معنی میکنیم اوقاتش قدیم، عقولش قدیم، نفوس و اجرام سماویش هم قدیم. فقط یک موجود حادث دارد و اون حرکات و تابع حرکاته. حرکات همون حرکات فلکی هست، تابع حرکات هم حوادث یومی هست. میدونید که چطور حوادث یومی تابع حرکات هست؟ اینو قبلا توضیح دادم. چون مثلا یکی از حرکات، حرکات خورشیده، خورشید با حرکتش باعث می شود که موجودات این عالم، موجودات این عالم چه حیوانشون چه انسان و چه نبات، ساخته شود و پرورده شود. پس توجه می کنید که حوادث تابع حرکاته. دیگه بقیه مطالبی که از شرح میخوام بخونم تقریبا گفته شد، همه مطالب رو گفتم، تطبیقم کردم، شرح هم همین کارو میکنه. لما فرق مصنف از احتجاجات متکلمین و جوابات فلاسفه به متکلمین، ذکر ما هو الحاصل من مذهب الحکماء هاهنا، اون رو که حاصل از مذهب حکماست ذکر کرد. هاهنا مربوط به ذکره هم میتونه باشه، مربوط به حاصل هم میتونه باشه. در اینجا ذکر کرد حاصل از مذهب حکما رو، یا ذکر کرد آن چرا که در این باب حاصل مذهب حکما است. و هو یعنی اون چی که حاصل مذهب حکما است چیست؟ این است که واجب الوجود نسبتش مختلف نمی شود به سه چیز: یکی به اوقات، یک تمام شد، دوم و الا معلولات تهل اولیه، معلولات اولیه واجب، یعنی معدلات بلاواسطه، یعنی العقول التي لا واسطه بینها و بین المبدا الاول، عقولی که واسطه بین اونها و بین مبدا اول نیست. از لا واسطه قریبتن بینهما، واسطه بیگانه بین مبدا اول و عقول نیست. البته همه عقول بلا واسطه نیستند، عقل اول بلا واسطه است، عقول بعدی واسطه داره، اما واسطه شون قریبه نیست. پس این شد دوتا. خداوند نسبت دائمی دارد، یکی به اوقات، یکی هم به معلولات اولیه خودش که عقولن. سوم، و ما یلزم و ذالک الاعتبار لزوما ذاتیا، عبارت ابن سینا رو تقدیم میکنه توضیح میده. و ما یعنی باز نسبت خداوند دائمی است به چیزی که، یعنی به جرم و نفس فلکی که لازمه این اعتبار است یا لازمه عقول است، لزوما ذاتیا، اما لازمه بلا واسطه، ذات یعنی بلا واسطه. خب مراد از ما یلزم ذالک الاعتبار چیست؟ یعنی نفوس فلکی یک، اجرام کلی دو. فإنها تصدر عن العقول به حسب ذواتها بلا توسط شیء آخر. این فإنها دلیل بر یلزم و لزوما ذاتی، یعنی زیرا که این نفوس و اجرام از عقول صادر می شوند به حسب ذوات عقول، بدون اینکه چیزی دیگری، بل به حسب ذواتها بلا، بله، تصدر عن العقول، این نفوس فلکیه و اجرام کلیه از عقول صادر می شوند به حسب ذوات این عقول بلا توسط شیء آخر، بدون اینکه چیزی دیگه واسطه بشه. چون چیزی دیگه واسطه نمیشه، پس لازم ذاتی عقولن، همونطور که عقول لازم اولی خداوند بودن. بله؟ خب می فهمه که نفوذ زکر، نفوذ اجرام یا غیر از عقولن دیگه واسطه بشن دیگه. خب بشن، عقول عشره هم ذکر کردیم، در عقول گفتیم دیگه، عقول که گفتیم یعنی عقل یا عقول، همه ده تا عقل آمدن دیگه. عقول عشره، عقول که گفتیم قید عشره نیبودیم، ولی همه شون توش آمدن. بعد در نفوس هم همینطور، هم نفوس هم عقول، اینا بالاخره چیزایی هستن که خدا بهشون نسبت دائمی داره، پد بازکش میکنه. خب صادر میشن یه لازم هم دیگه، شما اشانتون در اینه صدور و لزوم. علت رو میگن ملزوم، معلول رو میگن لازم، و علیت رو میگن لزوم. علت رو میگن صادر، میگن مصدر، معلول میگن صادر، اینا اسم مختلفه. بنابراین لزوم که میگیم یعنی علیت، لازم که میگیم یعنی معلول. الا ما یلزم من اختلافات یلزم و منها، الا یعنی نسبت دائم ندارند خداوند به این چیزهایی که، یه به چیزی که یلزم من اختلافات، چیزی که یلزم من اختلافات عبارت از حرکت که از اختلافات سماوات درست میشه، اختلافات حرکات احوال، اختلافات احوال سماوات. اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات از نفوس فلکیه و اجرام فلکی صادر میشه، این حرکات و این اختلافات که منشأ حوادثند، اینها نسبت دائم به خدا ندارن، خدا هم نسبت دائم به اینها ندارد. منظور از مایلزم چیه؟ حرکت سرمدیه است. یعنی حرکت سرمدیه که اللازم من اختلاف اوضاع تلک الاجرام، حرکت سرمدیه که از اختلاف احوال اوضاع این اجرام سماویه درست میشون، یعنی چون اجرام سماویه اختلاف حالت پیدا میکنن حرکت میکنن، هر حرکتی که میکنن یه حالت جدید براشون پیدا میشه، دوباره منشأ میشه این حالت جدید برای حرکت بعدی. سرمد یعنی دائمی، حرکت سرمدی یعنی حرکت دائمی، چون اینا حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، اصل حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، لذا اسمش میزنن حرکت سرمدیه. حرکت هایی که ما انسان ها یا حیوانات در زمین انجام میدیم حرکت سرمدیه نیست، حرکت حادث است. حرکت فلک حرکت سرمدیه است. فیتبعها التغیر، یعنی به دنبال این حرکات و اختلافات تغییر واقع میشه. و تغییر این چی؟ یعنی حوادث یومیه. خب پس روشن شد که خداوند نسبت به اشخاص حرکات و نسبت به حوادث یومیه نسبت دائم نداره، لذا اینا میشن حادث. اما نسبتش به اوقات، عقول و نفوس و اجرام سماوی یک نواخت و دائمی است، لذا این موجودات هم میشن دائمی. حرکت موقتی، هر دورش موقتی دیگه، ولی اصل حرکت سرمدیه، ولی هر دوری که فلک میزنه سرمدی نیست دیگه، هر دوری که میزنه منقطعه. میفرمایید اجرام کلیه، چرا گفته اجرام کلیه؟ اجرام کلیه اصلا کلی برای یک چیزی گفته میشود که تغییر نمیکنه، چون خاصیت کلی تغییر نکردنه. گاهی کلی میگن و اراده میکنن ثابت رو، میگن کلی یعنی ثابته، یعنی تغییر نمیکنه. اینجا هم اجرام کلی یعنی اجرامی که تغییر نمیکنن، وضعشون تغییر میکنه، حالتشون و تغییر میکنه، اما خودشون تغییر نمیکنه. توجه میکنه از این جهتشون کلیه میگن، ولی کون فساد درشون نیست، اختلاف کیف درشون نیست، اختلاف کم یا حتی اختلاف عین درشون نیست، فقط اختلاف وضع درشون هست و همین اختلاف وضع باعث ادامه حرکتشون میشه. البته اجرام کلیه یه اطلاق دیگه هم داره و اون ظاهرا در اینجا مراد نیست. هر کوکبی دارای افلاکی است که مجموعه افلاک رو میگن فلک کلی، ممثل و خارج المرکز و تدویر هر کدوم میشن فلک جزئی، مجموعه میشه فلک کلی. در اینجا ظاهرا مرادی نیست، چون فلک جزئی هم در اجرام کلیه داخل هم، چه فلک کلی بگیرید چه فلک جزئی بگیرید، علایه حالین اجرام ثابته هستن و نسبت خدا به اونها دائمی است. همه اونها رو ما قدیم میدونیم، یعنی اینا قدیم میدونن، چه افلاک کلیه رو و چه افلاک جزئیه رو. پس مراد از کلیه در اینجا اون کلیه که در مقابل جزئیه باشد نیست، مراد همون کلیه به معنی ثابته. بله، اونجا که واسطه است از جنس خود عقول، رضا غریبه نیست. قوله فهازهی یل مظاهر. ابن سینا بعد از این که فصل تقریبا به پایان رسید اینطور میگه، میگه اینا که گفتیم مذاهبی بودند در باره فعل خداوند، قبل از این مذاهب هم مذاهبی بودند در باره وحدت و تعدد خداوند. اول فصل که ما وارد شدیم این چنین وارد شدیم که درباره خدا مذاهب مختلفی است. بعضی میگن واحد، بعضی میگن متعدد. بعد که این بحث تمام شد، وارد این بحث دیگر شدیم که کسانی که قائل به وحدت خدا هستند دو گروه شدند. بعضی هاشون گفتند که خدا فاعل ازلی است، بعضی گفتند خدا فاعل موقته. حالا ایشون می‌فرماد که این مذاهبی که ما گفتیم که در مورد فعل خداوند بود، که گروهی گفته بودند ازلی است و گروهی گفته بودند حادث است، این مذاهب تمام شد بیانش، به عقل تو واگذار کردیم، خودت ترجیح بده ببین حق با کدام یکی از طرفینه. آیا حق با حکما است که قائل به دوام فعلن، یا اینکه حق با متکلمینه که قائل به موقت بودن فعلن؟ و بعد می فرماد که این بحث خیلی بحث مهمی نیست. حالا فرض کن فعل خدا دائم یا غیر دائم، هرچند شناخت حق همه جا مهمه، ولی این بحثی که ما کردیم اگرچه خودش مهمه ولی نسبت به یک بحث دیگه مهم نیست. بحث دیگه اینه که خدا واحد است یا متعدد. اون چی که مهمه اینه که خدا رو واحد بدونی. حالا بعد از این که خدا رو واحد دونستی، اگر یه وقتی در نحوه خلقت، در دوام و موقت بودن خلقت شک کردی یا حکم خلاف گفتی، درست خلاف رفتی، ولی باز خیلی مهم نیست. اون چی که مهمه اینه که خدا رو باید واحد بدونی. در بحث وحدت خدا اگر انحراف پیدا کردی مشکله، در بحث فاعلیت خدا انحراف چندان مشکل نیست. فهذه هی المذاهب و الیک الاختیار، به عقل که دون هواک، با عقلت بیا در این مسئله انتخاب کن، نه با هوا و هوست، به طرفداری از فلاسفه یا به طرفداری از متکلمین که نوعی هوس است وارد بحث نشو، بلکه با عقلت وارد بحث بشو و ببین که حق با کدوم طرفه، با متکلم است که عالم رو موقت و حادث میدونه، یا با حکیم که عالم رو دائمی و قدیم میدونه. بعد ان یجعل واجب الوجود واحدا، بعد از این که واجب الوجود واحد نامیده، واحد دانسته می شود، دیگه اختیار با تو، خودت برو در بین این اقوال انتخاب کن. مراده، عبارت رو توجه کنید، کلمه بعد داره، الکل اختیار بعد ان یجعل واجب الوجود واحدا. فخر رازی از این کلمه بعد تفرع فهمیده، فکر کرده که این مباحثی که ما میخوام مطرح کنیم متفرع است بر وحدت واجب الوجود، مباحث مربوط به فعل متفرعه بر وحدت واجب الوجود. بعد بر ابن سینا اشکال کرده که چطور تفرع در اینجا هست، چطور این بحث فرع اونه، دو تا بحث جدای از هم به هم ربطی نداره، یعنی ربط اونجوری ندارن که یکی بر دیگری متوقف باشه. چرا میگی بعد از این که توحید را اثبات کردی برو سراغ فاعلیت و با عقل خودت اقوال در مورد فاعلیت رو جستجو کن و انتخاب کن؟ فقط به ابن سینا اینطور میگه، خاطر جواب میده، میگه که این کلمه بعد در اینجا به معنای نیست که شما استفاده کردید، منظور اینه که بعد از این که واجب رو واحد قرار دادی دیگه دغدغه زیادی نداری، نگرانی نیست، حالا تو فعل وارد شدی، اشتباه هم کردی، درست هم رفتی، توی اعتقادت به وحدت و تعدد واجب باید خیلی دقت کنی. بعد از این که دقت کردی و به حق رسیدی دیگه این مسئله مهم نیست، مسئله آسانه، مسئله فعالیت خدا آسانه. حالا با عقلت وارد بشی حق رو میفهمی. اگر یه وقتم هوا هوس دخالت کرد، انحرافی پیش آمد، مشکلی نداری. ابن سینا میخواد اینو بیان کنه، نمیخواد تفرع یک باب بر باب دیگر رو توضیح بده، نمیخواد بگه بحث در فاعلیت خدا متفرع بر بحث در وحدانیت خداست. تا شما اشکال بکنید بگین تفرعی در کار نیست. مراد او یعنی مراد مصنف این است که تنازع در قدم عالم و حدوث عالم آسان است نسبت به تنازع در وحدت واجب الوجود و کثرت واجب الوجود. تنازعی که مربوطه به وحدت و کثرت واجب اون مهمه، اونو باید سعی کنی که یه جوری حلش کنی و به حق برسی. فاین ذالک مما لا یرخص التساهل فیه، اجازه تساهل در این مسئله داده نمیشه. کوتاهی نباید کرد، باید با دقت وارد شد و بحث وحدت واجب الوجود رو اثبات کرد. پس مراد مصنف اینه که وحدت واجب الوجود مهم است و بعد از این که وحدت واجب الوجود، بعد از این که با کلمه بعد دارم به کار میبرم، بعد از این که اثبات واجب الوجود و اثبات وحدت واجب الوجود کردی، دیگه خیلی بحث در قدم و عالم سخت نیست. اگر هم به نتیجه نرسیدی دغدغه زیادی نیست، بالاخره بازم مسلمانی و موحدی همون کافیه. و لیس مراده، مراد مصنفی نیست که برای مسئله حدوث و قدم تعلقی به مسئله توحید است چنانچه فخر رازی فهمیده و اشکال کرده. نمیخواد ابن سینا بگه که مسئله قدم و حدوث متفرع بر مسئله وحدت تعدده. تا شما اشکال کنید و بگید متفرع بودن در اینجا معنا نداره، ابن سینا فقط میخواد بیان کند که اون اختلافی که ما در این فصل اولا ذکر کردیم اختلاف مهمی بود، اختلاف بین وحدت واجب الوجود و تعددش. اونجا باید دقت کنی که حق رو انتخاب کنی. اما در این مباحثی که ما الان مطرح کردیم، در این مباحث از کردم دغدغه‌ای نیست، نگرانی نیست. خب نمط پنجم که در صنع و ابداع بود، یعنی در فعل واجب تعالی بود، تمام شد. ما تمام مطالبی که باید بگیم در طول این نمط گفتیم، حتی از روایات هم در بعضی مباحثمون استفاده بردیم، توضیحات لازم عرض کردیم. بعد ان یجعل عقل واجب الوجود را واحدن، اشکالی نداره. یجعلم بخونید خوبه، یجعلم بخونید که ضمیرش رو به عقل برگردونید بازم خوبه. هر دو شد
سو اینجا که ابن سینا گفته اشیاء قیدن بود و پایین خواجه گفته معادلات اولیه، این با قاعده الواحد منافع داره.
من شما میفرمایید که دومین چیزی که نسبت خدا به اون چیز دائمی قرار داده شد عقوله، و در توضیح گفته شد اشیایی که از خداوند بدون واسطه صادر می شود. اشیایی رو از خداوند بدون واسطه صادر کرد، در حالی که قاعده الواحد میگه یک شی از خدا بدون واسطه صادر میشه. شما این فرمودید این کلام که در اینجا آورده چون جمع آورده با قاعده الواحد نمیسازه. درسته که خواجه میگه واسطه غریبه بینشون نیست، ولی بالاخره یا باید واسطه رو قبول کنیم یا باید قاعده الواحد رو کنار بذاریم. فرمایش شما اینه. جوابتون اینه که عقول در اینی که ده تا هستن به قول آقایون واحدند، یعنی عقل و اصل عقل و ما صادر من الله میگیریم، چه اول باشد چه ثانی چه ثالث، چون همینا رو یکی میگیریم. بنابراین درست تعبیر به اشیا کردیم، ولی در واقع یک نوعه، یک جنسه، یعنی فقط عقله. این توضیحیست که میتونیم ذکر بکنیم، ولی با مبانی مشاهد سازگار نیست. ممکن مبانی مشاع عقل رو دهتا میدونن و دهتا رو به یکی ارجاع نمیدن. با مبنای صدرا و اشراق سازگاره، اونا هر دوشون میگن که عقول واحدند، متعدد نیستن. اگر ما اونا رو متعدد میگیریم به خاطر اختلاف رتبی که بینشون هست، اختلاف شدت و ضعف که بینشون هست، یا اختلاف فعلشون. پس اینها در واقع واحدند، بنابراین اگر این واحد از خدا صادر بشه اشکالی نداره. درست تعبیر و اشیا کردیم، ولی در واقع شیء واحد که عقل است و با اعتباری متعدد دیده می شود مراده، و چنین شیئی می تواند بلا واسطه از خدا صادر شود. جوابتون در صورتی که مبنای اشراق و صدرا رو قبول کنیم اینه. اما در اینجا مبنای مشاعه و کلمه اشیا به کار رفته، اون وقت چطور میشه که با قاعده الواحد بسازه؟ این رو عرض کردیم، اشاره کردم، ولی که توضیح ندادم حقم با شماست، باید توضیح داده میشد. اگر میگفت بدون واسطه آفریده شدن، لازم میامد که ده تا عقل بدون واسطه از خدا حاصل بشن و این با قاعده الواحد نمیساخت. ولی قبول میکنه که با واسطه ساخته شدن، منتها میگه واسطه غریبه نیست، پس اصل واسطه رو قبول داره. اینطور نیست که هر ده تا در عرض هم از خدا صادر بشن، بلکه هر ده تا در طول هم صادر میشن، ولی چون واسطه شون خود عقله، یه واسطه بیرون از خودشون نداره، لذا میگه واسطه غریبه ندارن، اگر چه واسطه دارن. وقتی میگه واسطه غریبه ندارن، صدق میکنن که خب پس از خدا صادر شدن اولیان، صادر شدن صدورن اولیان. وقتی میگه وقتی ما مفهوم ثابت میکنه که واسطه دارن، مفهوم کلام اینه که واسطه دارن اگرچه واسطهشون غریبه نیست، به مفهوم اون قاعده الواحد رو عمل میکنه، یعنی به قاعده الواحد عمل میشه. به این معنا که واسطه هست و چنین نیست که هر ده تا مباشرتن از خدا صادر بشن، پس به قاعده الواحد عمل شده. توجه کردن چی شد؟ پس بر مبنای مشا هم مشکلی تو عبارت نیست، زیرا که در مبنای مشا واسطه ملاحظه شده و قاعده الواحد هم رعایت شده. منتها گفته شده واسطه غریبه نیست. چون واسطه غریبه نیست، لذا ما میتوانیم بگوییم که تمام این اشیاء عقلیه از خدا صادر شدن صدورن اولیه، در عرض هم صادر نشدن، ولی با واسطه غریبه هم صادر نشدن. چون در عرض هم صادر نشدن، پس با قاعده الواحد منافات ندارن. چون واسطه اولیه نداشتند، صدق میکنه که همشون، چون واسطه غریبه نداشتن، صدق میکنه که همشون صدور اولی دارند از خدا.